دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم به شما، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
منم هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم، بهتون خسته نباشی میگم.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم از شما. دست شما درد نکنه، امروز هم تشریف آوردین در این هوای سرد و زمستانی. شب و روز نمیشناسین دیگه، فرقی براتون نمیکنه زمستون و تابستون و اینها.
دیگه وظیفه‌ای هست آدم باید اونجایی که میتونه انجام بده.
ما خسته نباشید میگیم به شما. مرسی. کاری که از دستمون برمیاد. خب آقا بریم سراغ سوال‌ها، یا نکته‌ای دارید که صحبت بکنید؟
نه، من دو سه نکته میگم در مورد این بحثی که توی رادیو هست، به ویژه دوستانی که به ویژه دوستان حسین ماهینی و کریم دو سه نکته رو گفتن اون روز. من میخوام جواب اینو بدم. راستش یکیش اینه که آقای ماهینی میگه عبدالله نفهمید من چی گفتم، رفت چیز دیگه گفت. من میگم آقای ماهینی تو صدای منو پخش کردی، خیلی واضح گفتید که شما بیشتر از زرشک پلو و رقص و از این چیزا گفتی، ولی نگفتی حزب کمونیست کارگری توی 30 سال گذشته چیکار کرده. بعد اینو میگفتی خیلی واضح. من همین رو جواب دادم. چرا نفهمیدم؟ چرا میخوایی مثلا یه جوری نشون بدی که مثلا دیگران نمیفهمن؟ خب شما خیلی میفهمی. من همین رو گفتم. اتفاقا همون روز آقای عظیمیان اومد روی خط، جواب خیلی قشنگم بهش داد. منم همون جواب دادم. راستش قبلا هم گفتم من فهمیدم تو چی گفتی و منظورت هم میفهمم منظور چیه. بالاخره اینا نه به خاطر دلسوزید برای من، نه به خاطر دلسوزید برای زوکنسکرگی، اتفاقا از سر دیگه برخورد کردی به این قضیه و دوست ندارم این بحث ادامه پیدا بکنه و دوست ندارم که این بحث اینجوری کش پیدا بکنه. خیلی خیلی زیبا نیست، خیلی جالب نیست. نکته دیگه ای که مثلا در رابطه با رادیوها و اینجور چیزا گفتی، این دوستان فکر میکنن که هر رادیویی که اطلاعیه نمیخونه یا کاری نمیکنه وابسته به جمهوری اسلامیه. خیلی راحت همینو گفتن. بعدشم کریم گفت که غلط میکنین اینجا رادیو گذاشتین و اطلاعیه کسی رو نمیخونین و برین همون کشور خودتون فلان اینا. من میگم اینایی که اینجا رادیو گذاشتن، ببین کسی ممکنه یه رادیو داشته باشه فقط با این رادیو کاسبی بکنه، مثل یه مغازه دار، مثل یه شرکت دار، مثل یک شرکت تبلیغاتی میخواد کاسبی بکنه اصلا با رادیوش. با من چه مربوط؟ چرا من باید کسی که با رادیوش فقط کاسبی بکنه متهمش بکنم که مثلا با جمهوری اسلامی هست، متهمش کنم که میخواد یه پاسیفیزمو مثلا توی توبوری مثلا ایجاد کنه؟ این چه بحثیه؟ انگار همه این واقعا یه تصویری که این دوستان از شهر توبوری و از رادیوها و از فضا دادن، انگار همه دست جمهوری اسلامیه. خب اگر اینجوری بود شما راحت نمیتونستی برید تو رادیوتون تو لوکال حرف بزنید. من راحت نمیتونستم پاشم هر روز بیام توی رادیو پیام صحبت بکنم. میزنن میکشتن دیگه. برعکسشه شهر توبوری یعنی شهر خیلی علیه جمهوری اسلامی. همه اون مردمی هم که توی تظاهرات نمیان و بالاخره شرکت نمیکنن و یا هر دلیلی، اینجوری نیست که اینا ضد جمهوری اسلامی نیستن، اینجوری نیست که اینا گویا مثلا مخالف جمهوری اسلامی نیستن. نه عزیز، کمتر از من و تو مخالف جمهوری اسلامی نیستن، اگه بیشترم نباشن. اینجوری نیست، نباید اینجوری کار. این تصور و این تصویر از جامعه‌ای که مثلا سالهاش رو شما در میانشون در زندگی میکنی غیر واقعیه، غیر واقعیه. برشم تو وقتی همه رو متهم میکنی که لاس میزنن با جمهوری اسلامی، چه انتظاری هم داری که مثلا اطلاعات رو بخونن؟ خب من میگم آخر باید چیزی باشه، یا بالاخره یه رابطه‌ای وجود داشته باشه، یه رابطه انسانی حداقل. من میگم سیاست و اینا ول کن، هر که مخالف من باشه که با جمهوری اسلامی که نمیشه. یکی مخالف منه ولی مخالف جمهوری اسلامی هم هست، ولی سرسختانه علی جمهوری اسلامیه. میگه من اطلاعی رو میخونم از این بابه، میگم خود تو تظاهرات نشون دادی که سلطنت طلبا اومدن بیرونشون میکنی از تظاهرات، تو میگه اطلاعی. خود این واقعیت نداشت دیگه، در عمل اینجوری نشد. شما هی رفتی بالاخره یه جایی تظاهرات گذاشتی، گفتی سلطنت طلبا حق ندارن بیان کنار من وایسن، تو الان اطلاعی سلطنت طلبا رو گفتی میخونم. امیدوارم از این به بعد این کارو بکنی. خیلی خوبه به نظر من، خیلی خوبه. اطلاعیه هر چیه، هر که اطلاعیه هست علیه جمهوری اسلامی بخونه. من امیدوارم همه رادیوها این کارو بکنن. من خوشحال میشم واقعا همه رادیوها همین کارو بکنن. ولی اگر کسی هم نکرد، متهمش نکنیم به جمهوری اسلامی. این درست نیست و این رابطه خوبی ایجاد نمیکنه بین احزاب سیاسی و بالاخره جامعه که توش داری زندگی میکنی، مردمی که باشون داری زندگی میکنی، شب و روز تو محافل مختلف داری میبینی. تو بالاخره یه میکروفون داری رو به این جامعه میخوای حرف بزنی. این درست نیست. اتفاقا این فاصله تو رو با جامعه هزار قدم فاصله تو رو به این جامعه ایجاد میکنه، فاصله رو خب بیشتر میکنه، کشش پیدا میکنه آدم ها بیان بالاخره حرف تو رو بالاخره باور کنن. یا مثلا چه میدونم، یعنی بجه قسم حضرت عباس. میخوام بگم که این من دوست ندارم این دوستان واقعا افتادن توی یه خطی، یه برخورده میکنن که برای من که به عنوان یه فعال سیاسی توی این شهر این کارو میکنم زننده است. امیدوارم این دوستان این کارو نکنن دیگه، بس کنن واقعا. همین، مرسی.
خواهش میکنم. بریم به سراغ سوال ها. منتها از اونجایی که حرفه ما ایجاب میکنه، چون شما نام بعضی از دوستان رو آوردی، تمام کسانی که نامشون در رادیو برده شده این امکان رو دارن که در ارتباط با این موضوع در برنامه های رادیو پیام صحبت بکنن. این وظیفه حرفه ای من هست که بایستی خدمت شما عرض بکنم. خب آقای اسدی، بریم به سراغ سوال ها. موافقید؟ بسیار همعالی. آقا، اداره مهاجرت گفته که از تابستون آینده اقامت بر اساس دلایل بشردوستانه دوباره اجرایی میشه. این یعنی چی و چگونه خواهد بود؟ یک شنونده ای رو داریم، اجازه بدید که باشون صحبت بکنیم بعد. درود بر شما، سلام عرض میکنم، بفرمید. خواهش میکنم.
درود بر شما، قربان، خسته نباشید.
سلامت باشید.
برای آقای اسدی هم که میخواستم فقط یه چیزی انرژی بهش بدم.
خواهش میکنم.
اگه اجازه بدید بگم آقای اسدی، من دوستداران قدیم شما هستم، بهتون تبریک میگم. این همه به صلاح طرفداری و این که مردم طرفدار شما هستن، این همه علاقه ای که مردم به شما از همه گروه ها، اصلا حزب و چیز نمیخوام اسم ببرم، همه شما رو دوست دارن و این یه سرمایه ای که درست ممکنه نون و آبی نباشه توش، ولی اصلا به این سادگی به دست نمیاد. این محبتی و این سراچیزی که بین مردم، بین ایرانی های یوتیوبری، یا تو همون فکر میکنم تمام سوید دادید شما، من بهتون تبریک میگم.
خشمان
و این کس به یه همچین موهبتی که به این سادگی به دست نمیاد.
خیلی ممنونم از شما. من به هر حال
موفق باشید.
خواهش میکنم.
اصلا به صلاح گول به صلاح حرفای زننده اینو نخورید.
مرسی، خیلی لطف کردید.
خیلی
لطف کردید. خواهش میکنم.
خب شنونده رو داشتیم، اگر دوستان دیگری هم مایل بودن خطها باز هست و میتونیم که شنونده این دوستان هم باشیم. داشتیم راجع به قانون بشردوستانه صحبت میکردیم. مثلا قانون بشردوستانه چیه؟ شامل چه کسانی میشه و شما چگونه این قانون رو میبینید و قرار تابستون چه اتفاقی بیفته؟
ببین، خب هر ساله یک سری قوانین عوض میشه، به ویژه مثلا حوالی 20 یولی اینا. امسال همه در مجرد اعلام کرده که قوانین بشردوستانه که قبلا خیلی هم در این رادیو در مورد صحبت کرده بودیم به اجرا گذاشته میشه. طبق گفته هایی که خود اداره مهاجرت عنوان کرده، این قانون به اجرا در میاد و تعداد آدم هایی که، تعداد پناهجویانی که مثلا به واسطه دلایل پناهندگی نتونستن اجازه اقامت دریافت بکنن، میتونن اجازه اقامت بشردوستانه دریافت بکنن. به ویژه بیشتر فکوسشون روی کسانی هستش که وابستگی به جامعه سوئد پیدا کردن. یعنی یا وابستگی هم میتونه مثلا شامل ازدواج و پیوند خانوادگی مثل کودکان و اینا، مثل سالمندانی که ممکنه سالها اینجا بودن به خاطر بچه هاشون اینجا موندن اقامت نتونستن بگیرن، و ممکنه شامل کسانی بشه که توی جامعه تونستن زبان یاد بگیرن، تونستن مثلا درسی بخونن، مثل اون کسایی که مثلا شامل قانون دبیرستان شدن که اونا اصلا در رأس قضیه هستن، و کسانی که به هر حال به هر دلیلی نتونستن اجازه اقامت بگیرن ولی سالهای طولانی در سوئد زندگی کردن. یه مجموعه اینا رو شاملش میشه و به نظر من خیلی 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 جای خوشحالی هست این قانون که تابستون به اجرا گذاشته میشه. امیدوارم که در میان ایرانیانی که تعدادشون هم کم نیستن که به واسطه دلایل پناهندگی نتونستن اجازه اقامت بگیرن، من امروز با دوستی صحبت میکردم که قبلا خوب همکاری های خیلی خوبی داشتیم در مورد پناهندگی، میگفت یه خانواده ای هست که مثلا سال 2012 اومدن اینجا به واسطه سرمایه گذاری و از این چیزها، منتها خوب اینا شرایطی پیدا کردن که کلا سرشون گذاشتن، هم سرمایهشون رفت هم نتونستن اقامت بگیرن. از سال 2012 هم اینجا زندگی میکنن. خب سالهای خیلی طولانی هست، مثلا 9 سال از عمرشون توی این جامعه میگذره بدون اینکه، حتی امروز که گویا مثلا دیروز پریروزه هم اون حقوق بعدش میان درخواست پناهندگی میکنن، پناهندگیشون هم رد میشه. بعد اون 1800 کرونی هم که بهشون تعلق میگیره از طرف اداره مهاجرت، اونم ازشون قطع کردن. میگفتش که تمام داراییشون رو از دست دادن، هیچی، اقامت کاریشون رو، سرمایه گذاریشون رو از دست دادن، اقامت پناهندگیشون رو از دست دادن و الان پولشون هم قطع کردن و امکان اجاره خونه دادن هم برایشون خیلی سخت شده. میخوام بگم که خب ممکنه مثلا کسای اینجوری هم به خاطر مسئله بشردوستانه شامل این قانون بشن و بتونن اجازه اقامت بگیرن. این از یه جهت جای خوشحالی است. امیدوارم که به هر حال همینطور باشه که اداره مهاجرت گفته.
بسیار هم عالی. پس این یک در واقع اتفاق خوب و یک خبر خوب هست برای حالا حتی دوستانی که مدت زمان طولانی اینجا بودن و به هر ترتیبی نتونستن بله. که اقامت بگیرن. یک جورایی مثل عفو مثلا عمومی یا احیانا امنستی یا همچین اتفاقی.
آره، فکر نمی کنم تشابه... مثلا به طور عمومی باشه، ولی مثلا پرونده
برای قشر خاصی
بررسی میکنن که تک تک جواب میده.
خاطرم میاد سال 2005 هم، حالا نه من که نبودم سال 2005، ولی شنیدم که سال 2005 هم به مثلا افراد متأهلی که مثلا دارای فرزند بودن هم مثلا به این صورت اقامت داده شده. درست عرض میکنم؟
بله، اونا به خاطر اینکه خب خیلی از این خانواده ها زیاد مونده بودن و شرط اون دوره هم خیلی سخت بود. اون دوره هر پناهجویی رو میگرفتن، امروز میگرفتن، فردا تو کشور خودش بود، یعنی فوری بلیط برش میگردن و دیپورت میکردن. الان اون شرایط اینجوری نیست، حداقل برای ایرانیا اصلا اینجوری نیست، ولی اون موقع ایرانیا شب دستگیر میشدن، فردا توی فرودگاه بودن. اون هم به هر حال به خاطر شرایطی که با وجود اومده بود و صدای مردم هم در اومده بود، هنوز دوره رونق پناهندگی بود، اون دوره هنوز شرایط اینجوری نبود، هنوز پناهنده از مود نیفتاده بود، مهاجر از مود نیفتاده بود، هنوز این شرایطی که اسلام سیاسی توی جامعه اروپا ایجاد کرده بود به وجود نیومده بود، هنوز مردم اون ترسی که مثلا از مهاجر و پناهنده مثلا امروز دارن اون موقع نداشتن. به همین خاطر جامعه سوئد با این بود، یعنی وقتی دو تا حزب پارلمانی هم با این مسئله امنستی موافقت کردن و همراهی کردن و بالاخره نیرو گذاشتن، تبلیغات کردن تو با پارلمان سوئد، اینا به بحث گذاشتن، دو دور مثلا تو تلویزیون سوئد اینا رو به بحث گذاشتن، با رأی گذاشتن، یه بار رأی منفی گرفت، بار آخر در 30 شهر سوئد تظاهرات شد و تظاهرات خیلی بزرگ شد و بالاخره فعالیت خیلی گسترده و فکر کنم 60 سازمان مدافع حقوق انسانی و پناهندگی به این جنبش پیوستن و تأثیر گذاشتن و بالاخره دولت سوئد رو مجبور کردن تن بده و بالاخره به 27,000 نفر اقامت بده. 27,000 نفری که کودکانشون 4 سال بود در این کشور مدرسه می رفتن، اونا رو در بر گرفت.
بله، من یه تصویری دیدم آقای اسدی از رهبر کاتولیکای جهان پاپ فرانسیس به همراه رهبر مسلمانان جهان و جالب بود، این دوتا روی صندلی کنار هم نشسته بودن، زیرش متنی نوشته بود خیلی بامزه بود، نوشته بود که یکیشون میگه که من زن نباید بگیرم، اون یکی میگفتش که من باید 4 تا زن بگیرم، هر دوشون هم میگن خدا گفته که این کار بکنم، هر دو هم منتصبش میکنن به خدا. ولی خب دیگه در هر حال، حالا سوال بعدیمون در ارتباط با همین رهبر کاتولیک های جهان پاپ فرانسیس هست که در راه بازگشتش از سفر یونان به قبرس گفته اتحادیه اروپا باید مهاجران را در میان کشورهای عضو بهتر تقسیم بکنن، یعنی میزان تقسیمشون بهتر بشه. حالا این حرفهای پاپ فرانسیس در سفر خودش به یونان در جزیره لیسبوس چقدر به نظر شما میتونه تأثیر داشته باشه در جامعه حداقل اتحادیه اروپا که بخواد مثلا کمی به حرف رهبر کاتولیکای جهان گوش بده؟
امیدوارم کسی به حرفش گوش کنه و بالاخره تعدادی پناهجو رو واقعا انتقال بدن. ولی اون چیزی که من الان از اتحادیه اروپا میبینم، سیاستی که اتخاذ کردن و برخوردی که امروز دارن، همین نمونه روشنش برخوردی هست که در دو سه ماه گذشته تو بلاروس به اون پناهجوها میکنن. اون نمونه بارز برخورد اتحادیه اروپا و سیاست مستقیم اتحادیه اروپا است در این رابطه اعمال میشه توی اون مرز. بنابراین نه پاپو نه رهبر مسلمانان جهان و نه خدا،
اون که مشغول الان با 4 تا زنش گرفتاره،
بله، نه خدا و نه هیچ کس دیگری واقعا نمیتونه در این رابطه هیچ تأثیری داشته باشه. فقط پناهجویان الان امیدشون به این هست، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگی که قدرت دارن، بالاخره امکاناتی دارن، اونا مثلا دارو بهشون برسونن، امکانات خوراکی بهشون برسونن، چادر و تأسیسات و چیزای گرم کننده، مواد سوختی، اینا خیلی کمک میکنه فعلا تا اونجا هستن. و به نظر من امیدوارم که به هر حال تأثیراتی داشته باشه، به ویژه مثلا در ایتالیا اینا نفوذ خیلی بیشتری هم دارن، بتونن کاری بکنن، تعدادی از پناهجویان رو به ایتالیا مثلا انتقال بدن. ولی چشم آب نمیخوره.
آقا موضوع اینه که مثلا اگر که به ایتالیا هم انتقال بدن، با توجه به شرایط اقتصادی ایتالیا خیلی تفاوت زیادی برای پناهجویان نمیکنه. یعنی اینکه اون پناهجویان تو خود ایتالیا خیلی ها هستن که اصلا فراری ان از ایتالیا وقتی که به صورت پناهجوان.
به هر حال خیلی بهتره از اون شرایطی که الان اونا داره.
حتما
میرن توی کمپی، سقفی بالا سرشونه، گرمایی هست.
آقا بریم به اردوگاه کاله در فرانسه که طبق خبرهای منتشر شده یک سازمان غیر دولتی آمده 20 تن مواد سوختی در اختیار این مهاجران گذاشته اونجا. واقعا شرایط این اردوگاه اینطوری هست که به این مقدار مثلا چوب برای سوخت و ایجاد گرما نیاز دارن؟
خب این کاله خب توی منطقه هست که خیلی دوروبرش مثلا جنگل و اینا پیدا نمیشه، مثلا خودشون بتونن از امکانات جنگل آتش درست کنن، خیلی برهوتیه اونجا، دسترسی به این امکانات سوختی پیدا نمیکنن. بعدشون اونا هر کدومشون یه خیمه شخصی مثلا چادر کوچیکی مثلا برپا کردن، خیلی هاشون هم اینم ندارن، همینجوری تمام شب و روز سر پا هستن، کفشاشون مثلا دیگه خیس میشه، مثلا جوراب و شلوار و لباس و همه چیزشون زیر اون بارون هست.
خیلی شرایط سختی.
الان مثلا عکساشو اگه ببینی مثلا نگاه کنی عکسای اونا هست. خب یک سازمانی رفته مثلا 20 تن چوب مثلا برده برای اونا، اونم یه شرکتی هدیه کرده، شرکتی هدیه کرده به سازمان مدافع حقوق پناهندگی، اونم بردن که بهشون دادن، گفتن
خب این مصرف چند وقتشونه؟
گفتن 3 هفته تا 1 ماه مثلا میتونن با این زندگی کنن، خودشون رو گرم کنن، کفشاشون رو خشک کنن، لباسشون رو باش خشک کنن، چه میدونم،
یعنی حداقل تا پایان زمستان 60 تن دیگه چوب حداقل نیازه برای اینکه این اردوگاه حداقل از خیسی در بیاد.
برآورد کردن که هر 3 هفته یک بار به 9 تن چوب نیاز دارن برای اینکه بتونن از گرمای این آتش استفاده بکنن و بالاخره نمیرن به طور واقعی. یعنی اینا بعدش هم خب اونا به خاطر اینکه اون اردوگاه رو هر سال پلیس میره تخلیه میکنه، یعنی هرچی دار و ندارشون میریزن بیرون و اگر خیمه هم زدن میرن که اینا رو ور میدارن و پناهجوها رو ترومر میکنن تو منطقه و بالاخره وقتی پلیس دوباره برمیگرده سر جای خود، اونا دوباره سر برمیگردن، دوباره از نو شروع میکنن اونجا، چون اونجا پاتوخی هست برای رفتن به داخل بریتانیا، تنها از اون راه هم میتونن مثلا بیشتر وارد بشن. خب اونا هم پلیس فرانسه همیشه تخلیه میکنه و دوباره اینا میان این کارو میکنن، ولی خب توی منطقه هم بهشون کمک میکنن، مثلا آذوقه بهشون میرسونن، نون، غذا، امکانات اینا بهشون میرسونن، منتها همیشه هم این کارو نمیکنن، یعنی همیشه هم در دسترس نیستن، به ویژه الان که خیلی سرما شدید شده، خب اونا دچار خیلی مشکلات عدیده‌ای هستن. شما نگاه کنید که مثلا نمیتونن بشینن، یعنی تو زیر برف و بارون، یعنی هم که دراز بکشن استراحتی هم بکنن مثلا حتی کنار آتش، چون خیس میشه، بارون میاد، برف میاد، بارون میاد، برف میاد، اونا هیچی ندارن، فقط اونا با قدرت اون آتش میتونن زنده بمونن، یعنی آتشی که برپا میکنن، اگه نه از بین میرن، یه روز آتش نداشته باشن کاملا از بین میرن.
بله خیلی سخته، خیلی سخته. آدم وقتی تصورش رو میکنه میبینه که ما همین الان که در فصل سرما هستیم، توی جای گرم و نرم هم داریم زندگی میکنیم هممون، چه در دفاتر کارمون چه در منزل هامون، همه گرما وجود داره، وقتی چند دقیقه میریم بیرون توی هوای آزاد مثلا مجبور میشیم حالا چند دقیقه پیاده روی کنیم، این سرما چقدر اذیت کننده است و با حالا برف و بارون و اینها، و شاید آدم مثلا 1 ساعت هم نتونه بیرون بشینه. خب یه همچین شرایطی واقعا خیلی میتونه برای یک انسان آزاردهنده باشه حتی شنیدنش. خب یک دادگاه اداری پناهندگی در فرانسه روز جمعه 3 دسامبر در سایت خودش اعلام کرده که وضعیت پناهندگی متقاضیانی که اصالت هزاره دارند را به دلیل خطر آزار و اذیت پناهندگی به رسمیت می‌شناسد. آیا این به معنی اینه که هر کس که ثابت کنه هزاره باشد درخواست پناهندگیش قبول میشه آقای اسدی؟
دقیقاً این دادگاه روی همین انگوش گذاشته. هزاره یا به دلیل اینکه شیعه هستن الان حکومت طالبان اینا رو اذیت میکنه، تا حال مثلا به طور دست جمعی هم خیلی از اینا رو جای مختلف زدن کشتن، فقط به واسطه اینکه مذهب دیگه ای دارن، به واسطه اینکه مثلا شیعه هستن. الان توی فرانسه این دادگاه بررسی کرده، کلن توی این دوره بررسی کرده اینا همشون در خطر آزار و اذیت سیستماتیک به وسیله حکومت طالبان هستن. به همین جهت این دادگاه تصویب کرده هر پناهجوی افغان که بتونه ثابت کنه هزاره‌ای هست بهش اجازه اقامت میدن که در فرانسه بمونه، به شرطی که فقط خودشو به فرانسه برسونه میتونه دارای اجازه اقامت باشه به واسطه تصمیمی که این دادگاه فرانسوی گرفته در این رابطه. و اینم خیلی خوشحال کننده هست برای کسانی که به هر حال هزاره‌ای هستن و به فرانسه میرن که از اجازه اقامت برخوردار میشن. خیلی مسئله مهمیه.
دیگه تقریبا سوالات ما پایان رسیده، یه چند دقیقه زمان داریم. من دوست دارم که در ارتباط با حزب کمونیست کارگری و در واقع نشست سالیانش یه صحبتی بکنید، اگر که مطلبی دارید یا اینکه میخواید بگذارید برای هفته آینده.
کنگره منظورته؟ کنگره خب در روزای پنجم تا پنجم و ششم، آره هفتم، 3 بود، سوم تا پنجم.
کنگره جمعه شنبه و یک شنبه.
جمعه شنبه یک شنبه. فکر کنم مثلا توی این دوره با توجه به این که مثلا از طریق گوگل میت این کنگره برگزار شد و مستقیما هم از طریق تلویزیون کانال جدید پخش میشد رو به جامعه، از 2 کانال تلویزیونی و از مدیای اجتماعی، از کلاب هاوس و اینستاگرام و اینا هم پخش میشد. خب پوشش خیلی تبلیغی زیادی داشت. توی ایران تا من تو کنگره بودم، الک من توی صفحه هم گذاشتم لینکشو، مثلا متوجه میشی که مرتب از ایران گروه های مختلف، از کارگرا، پرستارا، بازنشستگان، اقشار مختلف جامعه، خب پیام میفرستادن، شاد باش میگفتن. در این حال کنگره یک عالمه قرار در مورد جنبش های مختلفی که در ایران هست، پرستارا، بازنشستگان، کارگران، شرکت نفت، نمیدونم کارگران فلان جا که اعتراض کردن، از خیلی از این مسائل بود که قرارهای در موردشون تصویب شد، قرارهای خونده شد، خودشون قرارهای صادر کرده بودن. مثلا 20 کارگر از هفتپه مثلا پیام فرستاده بودن، شاید بعد گفته بودن. در این حال کنگره مهمانان خیلی زیادی داشت، تعداد زیادی مهمان دعوت بودن. این مهمانان در 3 نوبت وقت پیدا کردن، اظهار نظر کردن در مورد کنگره. تقریبا تا اونجایی که من اطلاع دارم و شنیدم صحبت اونا، اکثرا از کنگره راضی بودن، اکثرا شاد باش گفتن، اکثرا گفتن که چه خوب کنگره برگزار کردیم. من حزب چپی توی این مقطع این همه کادر و فعال و تو عرصه های مختلف اجتماعی مثلا فعالیت میکنه، و اینا یه سرمایه خیلی مهمی هست برای آینده ایران. این همه بحث انسانی و از انسانیت و از حقوق انسانی مثلا شما حرف زدین، اینا خیلی قابل تقدیر هست. مثلا مهمانان زیادی مثلا این حرف رو زدن به طور واقعی و کسانی هم از ایران مرتب تماس میگیرن همین حرف رو میزدن. میخوام بگم که از هر زاویه‌ای به این کنگره نگاه بکنی توی این مقطع، به نظر من خیلی آدم واقع‌بینیم، نمیخوام مثلا حرفای علکی هم بزنم در مورد اینکه مثلا بزرگ نمایی بکنم، هیچ بزرگ نمایی نمی کنم، ولی اونجایی که من خودم دور میگیرم به عنوان یک ناظری که مثلا از دور نگاه میکنم، یه حزب چپی توی این دوره مثلا اینجوری رو به جامعه ایران مثلا حرف میزنه و بالاخره خطابش به جامعه است، میگه ما همه با هم هستیم، یعنی ما با کارگران، ما با بازنشستگان، ما با چه میدونم
معلمین، دانشجویان،
فرهنگیان و اقشار مختلف جامعه که کشاورزان مثلا فلان، این که به ستوه آمدن از دست جمهوری اسلامی. امروز یه حزبی میاد مثلا همچین کنگره برگزار میکنه که کاملا ربط داره به زندگی واقعی
داخل ایران.
داخل ایران، یعنی این پیوند خیلی عمیقی ایجاد کرد این کنگره بین ما. یه تصور دیگه هم داد به نظر من، تصوری که مثلا از چپ از کمونیسم وجود داره که مثلا یه بدبینی که وجود داره، به نظرم این کنگره به درجه زیادی اون تصور رو مثلا که تو جامعه هست شکست. یه کسانی که این کنگره رو دنبال کردن و نامه فرستادن و پیام فرستادن و توی کنگره مثلا حرف زدن، یه چیز دیگه گفتن، یه تصویر
من
دیگه
فکر میکنم
دادن.
که حالا خیلی هم زمان نداریم و من دوست دارم هفته آینده اگر که شما اشکال نداشته باشه براتون بیانیه ها یا احیانا قطعنامه ها یا مصوبات رو به صورت چکیده در کنگره‌ای که برگزار شد توسط حزب کمونیست کارگری برای ما روی کاغذ بیارید و مثلا بتونیم اونها رو بشنویم، بسیار هم خوب هست برای شنوندگانمون. اما فکر میکنم اولین قدم برای ایجاد اتحاد در بین اقشار جامعه اینه که از تعصبات فردی و تعصبات حزبی و تعصبات اعتقادیمون یک پله عقب نشینی بکنیم و خارج از تعصب به موضوع نگاه بکنیم. میدونی وقتی مثلا میگم یه فرضی که اعتقاداتش بر این هست که آینده ایران حتما بایستی سلطنتی باشه، اگر این رو با تعصب دنبال بکنه طبیعتاً قشر زیادی از جامعه رو همراه خودش نخواهد داشت، در صورتی که اگر که همراه بشه با قشر عظیمی از مردم با تفکرات مختلف طبیعتاً میتونه که برد بیشتری داشته باشه در سرنگونی جمهوری اسلامی. به اضافه این که من فکر میکنم بزرگترین قدمی که حزب کمونیست کارگری برداشته در همین رابطه است، یعنی اینکه حاضر شده از تعصبات حزبیش کمی عقب نشینی بکنه و در این راه همراه کرده خودش رو با انواع تفکرات و تفکرهای مختلف در سطح جامعه.
میتونم اینجوری من خلاصه کنم یا فرمولا کنم که حمید تقوایی یه سخنرانی داشت توی افتتاحیه کنگره، اتفاقا به این مسئله گفت. درسته این کنگره یه حزبی هست، یه تشکیلاتی هست ظاهرا اینجوریه، ولی این کنگره مربوط به مردم ایران، این کنگره مربوط به جامعه، مربوط به اون قشر جامعه‌ای که الان به ستو اومدن، مربوط به اونا. درسته ما الان به طور فیزیکی در ایران نیستیم این کنگره رو برگزار بکنیم، ولی بالاخره این کنگره مربوط به مردم، کنگره جامعه‌ای هست که به ستو اومده و میخواد. در این حال هم خب بالاخره حزب کمونیست کارگری طرفدار مثلا آزادی احزابه، یعنی آزادی احزاب رو باید به رسمیت بشناسی. هر حزب سیاسی، هر جریان سیاسی میتونه بالاخره تو آینده ایران قد علم بکنه، بالاخره رسمیت بده به خودش، و این امکانو داشته باشه برای خودش تبلیغ بکنه، روزنامه در بیاره، رادیو داشته باشه، تلویزیون داشته باشه، دفتر داشته باشه و بالاخره مردم رو خطاب قرار بده، بتونه بالاخره مردم رو حول پلتفرم خودش، برنامه خودش مثلا جمع بکنه. ما به این اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم تو جامعه ایران باید همچین اتفاقی بیفته و بالاخره نبوده باید به وجود بیا، تا حال نبوده تو ایران باید به وجود بیا. به نظر من خب به درجه زیادی مردمانی که در غرب زندگی میکنن توی این 40 سالی که به حال جمهوری اسلامی سر کار بوده، از نگاه مثلا غرب، از مسئله تعصبی که توی غرب هست و بالاخره این تعصب نهادینه شده، بلای مردم شناخته شده، چگونه کار میکنه، چگونه فعالیت میکنه، چگونه در مقابل همدیگه مخالفت میکنن، چگونه پلتفرم همدیگه رو رد میکنن و این و بالاخره این باید یک نمونه ای هم باشه که در آینده ایران بتونه اجرا بشه، بتونه به طور واقعی به واقعیت در بیاد. میدونید چی میگم؟ خیلی مسئله مهمه. ما بالاخره توی هیچ تاریخی این شرایط رو نداشتیم، نه در رژیم قبلی اینجوری بوده، نه در رژیم بعدی اینجوری بوده. همش ممنوع کردیم احزاب سیاسی رو به خاطر اینکه ما بعدا مثلا بیان حکومت مرکزی رو مثلا بندازن، ما بعدا مثلا قدرت اجتماعی پیدا بکنن و از طریق قدرت اجتماعی دولتی رو مثلا سرنگون کنن یا عوض کنن یا وزیر بکشن یا هرچی. ولی این بار به نظر من جامعه ایران یه جامعه دیگه ای هست و اون مردم یه مردم دیگه ای هست و اون اجازه رو نمیده. میخواد تعصب وجود داشته باشه و بالاخره مردم بتونن انتخاب بکنن و این تعصب باید آزاد باشه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما آقای اسدی بخاطر برنامه امروز، ولی دوست داریم که یک حالا چکیده ای از اون پروتکل
این قرارها و قطعنامه ها خیلی زیاده، یعنی شاید فکر ده
چکیده شو چهار قلم جنس مهمی شو
ولی سعی میکنم حتما این کار رو بکنم.
دست شما درد نکنه. ممنون، تا هفته دیگه چهارشنبه. روز شما بخیر.
روز شما بخیر.